ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز شنبه پنجم اسفند ماه 96 برابر با 24 فوریه 2018 میلادی شدیم و شما شنونده مجله شبانگاه نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پورستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره ادامه حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو بشنوید، با بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. بکتاش،
درود شنوندگان عزیزمند. یک گروه آمریکایی حامی مسیحیان از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست که درخواست پناهندگی بیش از 100 مسیحی و اقلیت مذهبی دیگر را که از ایران متواری شدند بپذیرد. به گفته گروه در حمایت از مسیحیان که مقر آن در واشنگتن پایتخت آمریکاست، پناهجویان یاد شده با این هدف که اجازه اقامت در آمریکا دریافت کنند بیش از یک سال است که در اتریش سرگردان شدند. گروه یاد شده می‌افزاید که این پناهجویان که اکثراً مسیحیان در خطر اخراج و بازگردانده شدن به ایران قرار دارند. آن گروه همچنین ابراز عقیده کرده است که پناهجویان در صورت بازگشت به جمهوری اسلامی به دلیل درخواست پناهندگی از آمریکا به طور حتم هدف آزاررسانی، حبس و تنبیه شدید قرار خواهند گرفت. در این هفته وبسایت مجله آمریکایی فارن پالیسی گزارش کرد که دولت دونالد ترامپ درخواست پناهندگی بیش از 100 تن از مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی را که با خطر احتمالی تعقیب قضایی مواجه بودند در طول سال گذشته رد کرده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که هیچ متقاضی پناهندگی ایرانی به ایران بازگردانده نخواهد شد و افزوده است که آمریکا با همکاری اتریش در حال بررسی اسکان این پناهجوها در کشور دیگری است. آمریکا امروز کره شمالی را مشمول تحریم‌های تازه کرد. این تحریم‌ها یک فرد، 27 شرکت و 28 کشتی باری را هدف گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این تحریم‌ها را بزرگترین بسته تحریمی علیه پیونگیانگ خوانده است. واشنگتن به دلیل مخالفت با گسترش سلاح هسته‌ای در کره شمالی می‌کوشد با این اقدام گام تازه‌ای در راه منزوی کردن پیونگیانگ بردارد. خبرگزاری‌ها روز جمعه گزارش دادند سفارت جدید آمریکا در اورشلیم بیت المقدس تا کمتر از 3 ماه دیگر افتتاح می‌شود. رویترز و آسوسییتد پرس این مطلب را مخابره کردند در حالی که نامی از منبع آن نیاوردند. گشایش رسمی این دفتر دیپلماتیک در اورشلیم همزمان خواهد شد با 70مین سالروز اعلام استقلال اسرائیل در 14 ماه می برابر با 24 اردیبهشت. به گفته پلیس سومالی روز جمعه انفجار 2 بمب و شلیک سلاح گرم در موگادیشو پایتخت آن کشور دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. موگادیشو پیش از این حملات ماها بود که در آرامش به سر می برد. پیش از این گروه الشباب شاقی القاعده در سومالی مسئولیت چند تهاجم را در موگادیشو بر عهده گرفته بود. مسئول حملات روز جمعه هنوز معلوم نیست. فرمانده نیروهای مسلح اوکراین درباره امکان توسعه طلبی روسیه در خاک کشورش هشدار داد. ویکتور موژنکو رئیس ستاد فرماندهی ارتش اوکراین روز جمعه در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد اظهار داشت ارتش آن کشور همزمان با جنگ با جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین باید برای هر گونه تهدید روسیه آماده باشد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofard.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. آمریکا بزرگترین بسته تحریمی علیه کره شمالی را اعلام کرد. Maximum pressure campaign on North Korea until it abandons its nuclear and ادامه حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری.
من هشدار میدم بابت ضرب و شتم زنانی که جز آزادی پوشش هیچ چیزی رو دیگه‌ای رو درخواست نکردن.
آخرین خبرها پیرامون سقوط هواپیمای تهران یاسوج. علت سقوط هنوز روشن نیست. جعب سیاه این هواپیما هم تاکنون پیدا نشده.
الان دقیقاً بالای سر هواپیمای سقوط کرده هستیم، در حال جستجو برای پیدا کردن اجساد و احیاناً جعب سیاه هواپیما.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی، برنامه میزبان رو هم خواهید شنید. چند روز پس از سقوط پرواز تهران یاسوج، عملیات جستجو به دلیل شرایط بد جوی عقب افتاده. همچنان جعبه سیاه این پرواز هم پیدا نشده و علت سقوط هم روشن نیست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
6 روز از سقوط پرواز 3704 تهران یاسوج می‌گذرد. پروازی که با 65 سرنشین روز یک شنبه فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد یاسوج ترک کرد و هرگز به مقصد نرسید. در روز ششم از جستجوها برای یافتن اجساد باقی کشته شدگان و همچنین بقایای هواپیما، مدیر عامل جمعیت هلال احمر کوهکیلویه و بوی رحمت می‌گوید عملیات جستجو همچنان متوقف است. این عملیات از روز پنجشنبه به حالت تعلیق درآمده بود. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است که پرواز هواپیماهای ATR-72 مدل 200 و 500 شرکت هواپیمایی آسمان تا اطلاع ثانوی و به شکل موقت متوقف خواهد شد. سازمان هواپیمایی کشوری میگوید با بررسی علل وقوع سانحه هوایی اخیر و به منظور اطمینان از ارتقا، پروازهای این هواپیما فعلا متوقف خواهد شد تا این سازمان در فرصت مناسب امنیت این هواپیماها را بررسی کند. هواپیمایی آسمان 6 فروند ATR-72 در اختیار دارد که 3 فروند آن پیش از سقوط عملیاتی بودند و پرواز می‌کردند. گذشته از خطوط هوایی آسمان، ایران ایر نیز صاحب چندین فروند ATR است. پس از اجرای شدن توافق هسته‌ای و نخستین سفر حسن روحانی در مقام رئیس جمهوری به اروپا، توافق میان ایران و شرکت فرانسوی ایتالیایی ATR امضا شد که به موجب آن قرار شد 20 فروند ATR-72 مدل 600 به ناوگان هوایی ایران اضافه شود. تا کنون 8 هواپیمای ATR به ایران ایر تحویل داده شده است. سازمان هواپیمایی کشوری در حالی از توقف پرواز ATR-های 72 مدل 200 و 500 میگوید که عباس آخوندی وزیر راه در روز سقوط پرواز تهران یاسوج ATR را ایمنترین هواپیمای کوتاه‌برد جهان نامیده بود. اما یکی از تحولات تازه مربوط به این پرواز به جدول زمانی آن و ارتباطاتش مربوط می شود. پیشتر خبر رسیده بود که این پرواز پس از برخاستن در ساعت 8:05 صبح روز یک شنبه در ساعت 8:50 از صحنه رادار محو شده است. اما حسن رضایی رئیس کمیسیون بررسی این سانحه می گوید خلبان این پرواز حجت الله فولاد آخرین مکالمه‌اش را در ساعت 9:30 داشته است و این یعنی هواپیما 1:25 پرواز انجام داده است. آقای رضایی در گفتگو با خبرگزاری فارس چنین میگوید:
از رادار که خارج شده پرواز را ادامه داده. دلیل نیست، چون ما 3 مکالمه بعد از اون داریم. خب 9:29 من گفتم هنوز پرواز میاد 14 مایلی رو گزارش میکنه. 9:29 هم پرواز داشته انجام میشده. حالا اگر 9:28 یه مکالمه انجام شده، شاید مسافر گوشی موبایلش روشن بوده و ارتفاع پرواز کم بوده. اگر گوشی موبایل روشن باشه و ارتفاع پرواز پایین باشه، آنتن‌های مخابراتی ممکنه سیگنال رو به موبایل ها بدن و مکالمه بشه انجام بشه.
نکته مورد اشاره آقای رضایی مبنی بر تماس تلفنی یکی از مسافران در ساعت 9:28 صبح، یعنی تنها 2 پیش از آخرین مکالمه خلبان، بیشتر توسط یکی از خبرنگاران مطرح شده بود و بعدتر آقای جهرمی وزیر ارتباطات برقراری این تماس 72 ثانیه‌ای را تایید کرده بود. همچنین یکی دیگر از تحولات خبری مربوط به پرواز 3704 به ویدئویی مربوط می شود که ابتدا توسط خبرگزاری میزان منتشر شد. این ویدئو لحظاتی را نشان می دهد که امدادگران در حال بررسی لاشه یافت شده هواپیما هستند و یک کپسول آتش نشانی را نشان می دهند که استفاده شده است. این بخش از ویدئو بعدتر در خبرگزاری میزان حذف شد و در گزارش صدا و سیما هم سانسور شده بود. صدای مربوط به این قسمت حذف شده را بشنوید.
صدفان یکم حسین ابراهیمی به اتفاق صدفان یکم بهزاد رضایی جمعی تیپ 60 نیروی ویژه هوا برد الان دقیقاً بالستر هواپیمای سقوط کرده هستیم، در حال جستجو برای پیدا کردن اجساد و احیانا جعبه سیاه هواپیما. بذار کپسول نشون بدیم.
استاد ابراهیمی این کپسول استفاده شده.
نشون بده. اون آرمشو بیر بیر
بیر بیر
بیر بیر بیر
این خالیه و اومده رو قرمز، یعنی این استفاده شده. حالا نمیدونم به چه دلیل.
نشون بده قشنگ، بذار ثابت نگرد.
یا خالی بوده یا اینکه
تو
فکر نکن تو هواپیما. آره مشکل احتمالش هست
دیگه. اون ببریم پایین.
هنوز توضیحی درباره دلایل حذف این بخش ارائه نشده است. همچنین شرکت هواپیمایی آسمان در پاسخ به سوال‌های یکی از اعضای شورای شهر تهران بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن به نبود هیچ گونه نقص فنی در این پرواز و همچنین آگاه بودن خلبان از شرایط جوی تاکید می‌شود. با گذشت 6 روز از سقوط پرواز 3704 تمامی اجساد سرنشینان آن هنوز یافت نشدند و خبرهای مربوط به یافته شدن جعبه سیاه این پرواز که روز پنجشنبه توسط نماینده کوه‌کیلویه و بویر احمد منتشر شده هنوز توسط سازمان هواپیمایی کشوری تایید نشده است.
آخرین خبرها پیرامون سقوط هواپیمای تهران یاسوج رو از سمیرا قرایی شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش دیگری رو بشنوید با این موضوع که حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری که شامل برداشتن روسری در معابر عمومی و آویختن آن بر سر چوب است همچنان ادامه داره. همزمان برخوردهای امنیتی با این افراد هم به قوت خودش باقی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
تعدادشان روز به روز بیشتر می شود. حالا می توان به لیست اسامی ویدا موحد، نرگس حسینی، سپیده فراهان و اعظم جنگرودی نام های شاپرک شجری زاده و مریم شریعت پناه را نیز اضافه کرد. شاپرک شجری زاده عصر چهارشنبه در خیابان قیطریه تهران به حجاب اجباری اعتراض کرد و بازداشت شد. آنگونه که نسرین ستوده وکیل خانم شجری زاده میگوید او پس از بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
دیروز ایشون در خیابان قیطریه در اعتراض به حجاب اجباری روسری خودش رو از سر برداشته و بر سر چوبی زده و متعاقب اون دستگیر شده. امروز در مراجعاتی که خانواده داشتن به خانم شجریزاده اظهار کرده که مورد ضرب و شتم دیشب در بازداشتگاه قرار گرفته و البته این همه ما رو نگران کرده. همچنین برخی صحبت‌های مأموران حاکی از این بود که پرونده قراره به دادسرای امنیت ارجاع بشه، ولی اون چه که موکل من از قبل از بازداشت گفته بود ایشون تمام مسائل رو پیش بینی کرده بود و بعد اقدام به این کار کرده.
مریم شریعت پناه زن دیگری بود که پنجشنبه عصر در تهران بر روی پست برقی نزدیک به پست برقی خیابان وصال، جایی که اولین اعتراضات آنجا شکل گرفت، ایستاد و روسری خود را در دست گرفت. آنگونه که فیلم منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد، یک مامور پلیس از پست برق بالا رفته و با ضربه لگد خانم شریعت پناه را به پایین پرتاب کرده است. آنطور که شاهدان عینی نوشتند و چند لحظه کم حال بر روی زمین افتاده تا اینکه با کمک مردم بلند می شود و مردم تلاش می کنند تا او را سوار بر تاکسی کرد و از محل دور کنند، اما ماموران اقدام به بازداشت او کردند. آنطور که از فیلم منتشر شده برمی آید این شدیدترین برخورد نیروهای انتظامی با زنان معترض به حجاب اجباری است. نسرین ستوده وکیل دادگستری ساکن تهران در مورد برخورد خشن نیروی انتظامی با این معترضان می گوید
در اینجا اولا من هشدار می دم بابت ضرب و شتم زنانی که جز آزادی پوشش هیچ چیز رو دیگه ای رو درخواست نکردم. ثانیاً بابت سوء استفاده مقامات در زمان بازداشت و اقدام به ضرب و شتم قطع و یقین تخلف جزایی، کیفری و قابل تعقیب هست. بنابراین من بابت این دو مورد باید به اقتضای حرفه خودم این تذکر رو بدم و حق شکایت کسانی که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار میگیرن محفوظ باقی میمونه.
حرکت اعتراضی زنان ایرانی به حجاب اجباری در حالی ادامه یافته است که به گفته فاطمه صادقی، جامعه شناس ساکن ایران، این حرکت در تلاش است تا تصویری متفاوت و غیر جنسی از زنان ایرانی را در معرض دید قرار دهد. کانال تلگرام روزاروز بخشی از سخنان فاطمه صادقی را منتشر کرده است.
سوای بحث‌های عقیدتی در مورد حجاب، این خانمایی که خیلی‌هاشون اومدن این کارو کردن، به نظر من تن غیر جنسی شده رو دارن در ملأ عام در معرض دید قرار میدن و این یعنی دقیقاً منطق فضای عمومی متسلب، سفت و سخت و به شدت کالایی شده در جامعه ما رو از این رهگذر دارن به چالش میگیرن و در واقع تمام اون رهگذرا رو داره به یه معنا استیضاح میکنه. میگه من رو ببینید و به خلاف اون منطق وحشتناک مثلا زنانگی که خیلی جنسی شده است، از شما در از در دیوار این شهر دارین میبینین میباره، آرایش های عجیب و غریب، پوشش های عجیب و غریب، نمیدونم حالا چه چادریش چه غیر چادریش فرق نمیکنه، این زنانگی خیلی عاشقانه یه جور بگم یا زنانگی خیلی غیر جنسی دقیقاً همون چیزی هستش که ما تو این جامعه بهش احتیاج داریم.
زنان معترض به حجاب اجباری در حالی بازداشت می‌شوند که بر اساس ویدیوهای منتشر شده عابران در خیابان‌ها کمترین واکنش را نسبت به بازداشت آنها نشان دادند. تنها در آخرین مورد مریم شیدپناه که توسط پلیس به زمین پرت شد از سوی تعدادی از زنان مورد حمایت قرار گرفت اما در نهایت بازداشت شد. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه در این زمینه میگوید
در مد جامعه ایران امروز با توجه برخوردی که احتمالاً حکومت داره با کسانی که مخالف هستن یا اشکال مختلف نارضایتی رو نشون میدن، خب برخوردهایی است که افکار عمومی رو خیلی میترسونه و اونها رو تشویق دست کم نمیکنه به اینکه به عنوان یک کنشگر واکنششون بدن و برای مثال طرفداری بکنن از اینکه دخترانی هنجارشکنی میکنن یا این یا اون عمل علیه حکومت انجام میگیره. برای این ترسی که لانه کرده در روح شهروند امروز ایرانی میتونه یک عاملی باشه برای این سکوت و این عدم دخالت. این هنجارشکنی یک پدیده جدیدی است که جامعه ایران هنوز شاید معنا و اهمیتشو به اندازه کافی درک نمیکنه. ما در شروع یک حرکت هستیم در جامعه‌ای که شاید از نظر روانی و از نظر شناختی آمادگی درک اون و تحلیل اون رو نداره.
نگاهی به تجربه مقاومت‌های مدنی در سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که مواردی از همراهی مردم با معترضان دیده شده است. سعید پیوندی اما میگوید راه طولانی تا این همراهی در پیش است.
اینها مواردی است که در جامعه یک هوشیاری جدید نسبت به اون حادثه به وجود اومده، یک اجماع بزرگ اجتماعی وجود داره که سبب میشه که همین رهگذران عادی هم در مقابل خشونت پلیسی به راحتی مقاومت بکنن. منم در فرانسه شاهدم که گاه پلیس در بازخواست از مهاجرینی که شاید مدارک رسمی ندارن برخوردش کمی خشن هست، حتی در مترو یا در خیابان رهگذرهای خیلی عادی اعتراض میکنن به پلیس که تو حق نداری به عنوان پلیس برای مثال چنین برخوردی با یک مهاجر حتی غیر قانونی و بدون مدرک شناسایی داشته باشه. او از حق انسانی برخورداره و تو باید به این حق احترام بذاری و پلیس نمیتونه به طور عادی حتی کارشو انجام بده برای اینکه مردم میتونن در مقابلش مقاومت بکنن. این یه نوع هوشیاری نسبت به حقوق انسان، به مسئله حقوق شهروندان هست و تا وقتی که در جامعه ایران به نظر من ما در این مورد به اندازه کافی پیش نرفتیم، نمیتونم انتظار داشته باشیم که این حساسیت و این آگاهی و این وجدان جدید در جامعه وجود داشته باشه و شهروندان رو به کنشی وادار بکنه که پلیس هر کاری که دلش خواست با شهروندان جامعه انجام نده.
نسرین ستوده به رادیو فردا گفته است که روز شنبه 5 اسفند ماه اولین جلسه دادگاه نرگس حسینی از معترضان به حجاب اجباری زنان برگزار خواهد شد.
گزارش رویا کریمی مج رو میشنیدید درباره ادامه حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری در ایران. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12.
این پیغامی است برای جناب آقای روحانی رئیس جمهور ایران. جناب آقای روحانی، این از حق شهروندی که که دختران خیابان انقلاب رو دست پاشون رو بشکنن و تا اونجا که میشه کتکشون بزنن؟ واقعا این از حق شهروندی شما؟ شما بایستی خودتون رو الان نشون بدین. فردا خیلی دیر خواهد بود.
مرتباً به رضا شاه انتقاد میکنن که مستبد بود. در همون دوران ما در آلمان نازی هیتلری رو تجربه میکردن مردم و در ایتالیا موسولینی رو. در اتحاد جماهیر شوروی هم که خب اون روسیه سابق رو. این مرد اومد آبادانی کرد، همه قبادراز و شپشو بودن اکثرا، کلی ددته مجانی داد تا تونست شپشو براندازه از این جمعیت ایران. با کچلی تراخم مبارزه کرد، یاد داد به مردم چجوری باید بهداشت رعایت کنن، در خزینه های عمومی رو با مخالفت روحانیون بست که موجب مرض بود. بعد از شاه ایراد میگیرن. شاه 40 سال قبل بوده. شما چه دست گلی به سر انسان ها زدید؟ به قول رئیس جمهور هنرتون جز اعدام و زندان چه بوده؟
فرمانده نیروی انتظامی تهران میفرمایند که ما میتونستیم از RPG استفاده کنیم و منزل مورد نظر رو تخریب کنیم. ایشون راست میگن، چون رهبر که فرمانده کل قواست دسته آدم کشا رو باز گذاشته که هر آدم بی سوادی بیاد فرمانده بشه و بعد هر کاری دلش بخواد انجام بده. آقای رئیس جمهور هم که دکترا دارن، ایشون هم همه این موارد رو تایید کردن و از قاطعیت پلیس تشکر کردن. من نمیدونم در کجای دنیا پلیس مجهز به RPGه. جناب سردار، میخواستید خاطره آقای لاجوردی رو زنده کنین که اوایل انقلاب با RPG به منازل مجاهدین حمله میکرد. دستتون درد نکنه.
میخواستم به رهبر بگم که یه 2 درجه ترفیع به این آقای رحیمی بدم، چون خیلی شجاع هستن، خیلی شجاع هستن.
سردار RPG زن بروی ملت کشور خودت. کمی فکر کن که تو چنین حرفی باید بزنی؟ یعنی اگر کمی فکر کنی میدانی که عقل و شعور انسانیت هیچ ندارید. امیدوارم کسانی که عقل و شعور در این رشته دارن شما را نصیحت کنن و ادب کنن. دیگر چنین حرفایی نزدید.
میخواستم بگم مردم سفره‌هاشون خالیه، دولت خبر ساختن نیروگاه جدید رو میده. بابا ایوالا.
من خواستم بگم طبق قانون اساسی اعتراض، اعتصاب، اعلام براءت از یک مسئله یا موضوعی آزاده. بنابراین کسایی که در خیابان اعتراض میکنن آزادانه و طبق قانون دارن انجام میدن، ولی کسایی که میان جلوی اینها رو میگیرن، میزنن، مجروحشون میکنن و سالهاست مثل اون آقای الله کرم که سرپرست اینا بوده و اینا سالهاست مجرمن و سالهاست دارن جرم انجام میدن، بنابراین یک روزی باید جواب این جرمشون رو بدن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی میزبان رو هم خواهید شنید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه فعالان حقوق بشر خبر میدن که جمال الدین خانجانی، یکی از رهبران جامعه بهایان ایران که در روزهای اخیر به دنبال عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، بار دیگر به زندان منتقل شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب این گزارش رو بشنوید که ایالات متحده آمریکا روز جمعه بزرگترین بسته تحریم‌ها علیه کره شمالی رو اعلام کرد. بر اساس این تحریم‌ها معامله با ده‌ها شرکت بازرگانی و کمپانی‌های کشتیرانی ممنوع اعلام شده. جزئیات بیشتر رو از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی بشنوید.
ایالات متحده آمریکا بامداد آدینه با اعلام بزرگترین بسته تحریم‌ها علیه کره شمالی، ده‌ها شرکت کشتیرانی و بازرگانی را هدف گرفت و به این ترتیب فشار بر حکومت کمونیستی پیونگیانگ را به خاطر برنامه‌های اتمی و موشکی‌اش افزایش داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نزدیک به 60 کمپانی شامل شرکت‌های کشتیرانی و بازرگانی و یک شخص حقیقی را که با کره شمالی داد و ستد می‌کنند در لیست تحریم‌ها قرار داده است. بیشتر این شرکت‌ها در جهت دور زدن تحریم‌های مربوط به صدور زغال سنگ کره شمالی و واردات نفتی این کشور فعال بودند. تحریم‌های اعلام شده در روز جمعه بخشی از سیاست آمریکا در اعمال فشار بیشتر علیه کره شمالی است تا این دولت در مورد کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای و توقف برنامه موشکی وادار به گفتگو شود. بر تأکید بر این سیاست، اخیراً مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت که کمپین برای وارد آوردن حداکثر فشار بر کره شمالی ادامه خواهد یافت تا از سلاح‌های اتمی و برنامه موشکی دست بردارد.
We will continue to intensify this maximum pressure campaign on North Korea until it abandons its nuclear and ballistic missile programs once and for all.
آقای پنس گفت ایالات متحده آماده مقابله با هر گونه احتمالی است، البته هموار صلح را مقدم خواهد شمرد، ولی افزود بهتر از دشمنان ما درک کنند که همه گزینه‌ها برای آمریکا فراهم است. در پی اعلام تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه کره شمالی، قانونگذاران ارشد در کنگره آمریکا و از آن جمله اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان و سناتور کوری گاردنر رئیس کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا با انتشار بیانیه‌هایی از اقدام دولت دونالد ترامپ پشتیبانی کردند و اعمال فشار بیشتر بر حکومت کره شمالی را ضروری دانستند. بر اساس اعلامیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده، یک شخص حقیقی، 27 شرکت بازرگانی و 28 خطوط کشتیرانی تحت تحریم قرار گرفتند. استیون منوشین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه گفته است که تحریم‌های تازه به میزان قابل توجهی از ظرفیت رژیم کیم جونگ اون برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی بازرگانی و کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی خواهد کاست. روزنامه USA Today هم بامداد آدینه در گزارشی گفت که دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اعمال این تحریم‌ها تازه ترین اقدام او در وارد آوردن فشار بر کره شمالی است، رژیمی که رئیس جمهوری آمریکا آن را یکی از ظالم‌ترین حکومت‌های سرکوبگر نامیده است.
No regime has oppressed its own citizens more totally or brutally than the cruel dictatorship in North Korea.
آقای ترامپ در نخستین سخنرانی سالانه خود در اجلاس مشترک کنگره آمریکا ضمن انتقاد شدید از حکومت کره شمالی گفت که هیچ رژیمی مانند دیکتاتوری بی‌رحمانه در کره شمالی بر شهروندان خود ظلم نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ادامه بی‌محابای تسلیحات اتمی در کره شمالی میتواند خیلی سریع ایالات متحده را مورد تهدید قرار دهد. از این رو دولت او کمپین وارد آوردن بیشترین فشار را پیشه کرده تا از احتمال وقوع چنین امری جلوگیری کند. وال استریت جورنال نیمروز آدینه در گزارش مشروحی به این نکته اشاره کرد که به رغم موفقیت‌هایی که در سازمان ملل متحد به دست آمده، ایالات متحده در واداشتن روسیه و چین به اجرای کامل تحریم‌ها موفق نبوده است. از جمله درخواست نماینده آمریکا در سازمان ملل برای اعلام 18 کشتی بازرگانی به عنوان ناقضان تحریم ها با مخالفت چین در کمیته تحریم ها روبرو شده و این دولت به ویژه افزودن 10 ناو حمل و نقل به فهرست ناقضان تحریم ها را سد کرده است. کمیته تحریم های سازمان ملل با توافق جمعی اعضای شورای امنیت عمل می کند و چین از جمله دولت های دارنده حق وتو مانع از پیشنهاد آمریکا شده است. از این رو دولت ایالات متحده مجبور به اتخاذ تحریم های یک جانبه شده و ناوهای بازرگانی و صاحبان آنها را تحت تحریم قرار داده است. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داد که کره شمالی روز پنجشنبه دبیر کل سازمان ملل را به ستیز جویی متهم کرد و در بیانیه سخنان اخیر آنتونیو گوترش در مورد سیاست های ستیز جویانه کره شمالی را یاوه‌گویی عنوان داد.
آمریکا بزرگترین بسته تحریم علیه کره شمالی را اعلام کرد. گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. همکنون همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با انتقاد از روسیه، ایران و دولت بشار اسد در ارتباط با خشونت‌های اخیر در سوریه این وضعیت رو رسوایی انسانی توصیف کرده. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تا انتهای مجله همراه ما باشید، مجله میزبان رو خواهید شنید از صادق سبا که این بار به سراغ هوشنگ توزی رفته. اما قبل از اون به سراغ حبیب روشنزاده میریم با گزارش ورزشی امشب.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 24 خود را روز جمعه با 4 مسابقه آغاز کرد. سپاهان خود را از منطقه خطر دور کرد و تیم علی دایی هم به تیم علی کریمی باخت. در رشت سایپا تیم علی دایی در برابر سپید رود که رهبری آن را علی کریمی در دست دارد 2-0 شکست خورد. سایپا پنجم است و سپید رود همچنان در مرز منطقه قرمز یعنی 14. اما سپاهان در مشهد با سرمربی جدید خود منصور ابراهیم زاده 5-0 تیم ته جدولی سیاه جامگان را برد تا بعد از 6 هفته طعم پیروزی را بچشد. ابراهیم زاده معتقد بود نظم و منطق عامل این پیروزی سپاهان بود.
تو این بازی ما اعتقادمون این بود هر تیمی منطقی تر و هر تیمی با نظم تر بازی بکنه میتونه نتیجه بگیره و این اتفاق هم افتاد.
سپاهان با این پیروزی خود را از رده 13 به مکان 11 کشاند. گسترش فولاد تبریز یکی از دو میزبانی بود که در خانه شکست خورد. حریف گسترش پیکان تهران بود که 3-0 به پیروزی رسید و فعلا در مکان 3 جدول ایستاده. دو تیم نفتی هم در تهران مساوی کردند. نفت تهران، نفت آبادان 1-1 مساوی. اما مربیان هر دو تیم، هومن افاضلی و فراز کمالوند نسبت به وضع زمین مسابقه در ورزشگاه تختی اعتراض داشتند.
بازی کردن روی زمین تو این شرایط زمین که بارندگی بوده و زمین گله بسیار سخته.
توی زمین فوتبال نمیشه بازی کرد. یه بازی بود که هر کسی بهتر زیر توپ میزد میتونست نتیجه بگیره دیگه. واقعا باید یه فکری کرد به خاطر به این استادیوم تختی. خب من نمیدونم چرا اصلا کسی بهش رسیدگی نمیکنه. هر سال بدتر از سال قبله. اصلا دیگه الان راه رفتن هم توش به سختی انجام میشه. چه برسه فوتبال بازی کردن.
4 مسابقه هم امروز برگزار میشود که مهمترین آن در اهواز است میان فولاد خوزستان و استقلال تهران. فولاد خوزستان 4 است. اما استقلال اگر این بازی را ببرد از رده 7 پرواز می‌کند به رده 2 یا 3 جدول و این یعنی قرار گرفتن در مکان کسب سهمیه آسیایی. این بازی آخرین مسابقه امروز شنبه است که ساعت 6:30 بعد از ظهر در اهواز آغاز می‌شود. و در دوسلدورف آلمان مسابقات جودوی گرند سلم با شرکت 70 کشور جهان از امروز آغاز می‌شود. ایران با 3 جودوکار در این رقابت‌ها شرکت کرده که یکی از آنها محمد بریمانلو در وزن 73 کیلوگرم است. بریمانلو ممکن است در دور دوم با نماینده اسرائیل روبرو شود. بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، محمد بریمانلو در دور اول با حریفی از آمریکا روبروست که در صورت پیروزی باید در دور دوم به مسافه دات بال جودوکار اسرائیلی برود. حالا باید دید مسئولان فدراسیون جودوی ایران چه تصمیمی خواهند گرفت. آیا بریمانلو تمرکز خواهد کرد یا شرکت می‌کند ولی عمدن به حریف آمریکایی می‌بازد که با اسرائیلی روبرو نشود؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به انتهای مجله نیمه شب امشب رسیدیم. در ادامه برنامه میزبان رو خواهید شنید از صادق سبا که این بار به سراغ هوشنگ توزی رفته. اما قبل از اون من وحید پوروساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه میزبان از صادق سبا باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما هوشنگ توزی است. آقای توزی نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر است. او کار هنری خود را در اواخر دهه 40 شمسی در کارگاه نمایش تهران آغاز کرد که یک مرکز مهم تئاتر تجربی بود و با کارگردانان بزرگی مثل آربی آوانسیان و عباس نلبندیان همکاری داشت. او بعد از انقلاب با آمریکا مهاجرت کرد و پس از تعطیل شدن کارگاه نمایش در جریان انقلاب ایران در سال 79 میلادی به یاد آن گروه تئاتری کارگاه نمایش 79 را تأسیس کرد و به همراه همسرش شهره آغداشلو نمایش نامه‌های موفقی را که اغلب در اون مایه سیاسی اجتماعی داشتند و در قالب طنز روی صحنه برد. آقای توزی در 3 فیلم سینمایی ایرانی، فرستاده، مهمانان هتل آستوریا و آمریکایی زیبا و همچنین در چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی آمریکایی نقش بازی کرد. او به همراه همسرش خانم آغداشلو در کالیفرنیا زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای هوشنگ توزی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا لطفاً به من بگید که برای مهمانی شامتون می‌خوای از کدوم 5 نفر دعوت کنید؟
بله، بعد از سلام، من این مهمانان عزیزم هستن آقای آنتوان چخوف، نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویس، آقای عباس نلبندیان، باز نمایشنامه نویس، آقای گابریل گارسیا مارکز، نویسنده، آقای ابراهیم گلستان، فیلمساز و نویسنده، و مادرم.
من بعداً در مورد مهمونان میپرسم که یک به یک توضیح بدید که علاقتون به مهمونانتون چی هست، ولی قبل از اون اگه ممکنه به من بگید که آقای توزی برای اینا میخواید چه موسیقی پخش کنید؟
عرض کنم خدمتون که خب در مورد چخوف نمیدونم، ولی مثلا گابریل گارسیا مارکز یه جور سالها در تبعید بود، ابراهیم گلستان همینطور، عباس نلبندیان اگه در وطنش بود ولی همچنان در غربت بود، و مادرم هم که همیشه در ایران بود ولی یک جورایی برای من یک شخصیت مجزا داشت. بنابراین آهنگی انتخاب کردم به نام کوچه بنفشه ها، چراغای کتکنی با صدای زیبای فرهاد مهراد و صلحال ما.
در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند.
آقای توضیح، حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. در ابتدا گفتید آنتون چخوف نمایشنامه‌نویس و نویسنده روسی. توضیح بدید که چرا شما به چخوف علاقمند هستید؟
چخوف در واقع میتونم بگم یه جور کتاب مقدس نمایشنامه‌نویس ها. چخوف معروفه که در مورد شخصیتاش پارتی بازی نمیکنه. ادبی تر بگم، در مورد شخصیتای نمایشی که خلق میکنه قضاوت نمیکنه، کسی رو بر کسی ترجیح نمیده. در واقع به همون اندازه که به شخصیتای مثلا بد فرصت میده، به شخصیتای مثلا خوبم همون فرصت رو میده. یعنی به آدمای آثارش سیاسفید نگاه نمیکنه، مثل بچه‌هاش میمونن، یکی بد عذاب داره میاد یکی خوب. کاری که بسیاری از نمایشنامه‌نویسا میکنن یه جور سمپاتی و همدلی با شخصیت‌های مورد علاقه‌شون دارن با قهرمانانشون، و برعکس یک جور نفرت و انزجار نسبت به آنتاگونیست‌ها. دلم میخواد توی مهمونی ازش بپرسم واقعا آقای چخوف چطور میشه انقدر بزرگوار بود، مهربون بود؟ شما حتما میدونید تولستوی خداوندگار ادبیات روسیه در قرن 19 شادم در جهان یک نامه‌ای به چخوف می‌نویسه. خب چخوف خیلی از او جوان‌تر بود. توی این نامه بهش میگه که چخوف هنرمند تویی که در قصه نازنین بزنی که در ابتدا هیچ نداشت در پایان همه چیز دادی، نه من که در آنا کارنینا بزنی که همه چیز داشت، زیبایی داشت، ثروت داشت، اصل و نسب داشت، در پایان همه چیز ازش گرفتم و کردم زیر قطار. در واقع یه جور هنر کارش بخشیدنه، به نظر من کاری که چخوف میکنه بخشیدن فهم، شعور، احساس، امید، معرفت.
نمایشنامه های چخوف با اینکه شاید 100 سالی ازش گذشته دیگه فکر کنم حداقل، همچنان در جهان بله همچنان در جهان اجرا میشه. چه چیزی در این نمایشنامه های چخوف هست که همچنان بعد از 100 سال در سراسر جهان اجرا میشه و مردم لذت میبرن؟ چگونه است که جهان شمول شده و بدون زمان گویا؟
بله، به این دلیل بدون زمان که قصه هاش هنوز معتبره، هنوز داره اتفاق میفته. مثل شکسپیر مثلا، حالا خیلی کوتاه بگم، مسئله که در اوتلو یا در حملت وجود داره امروز هم داره اتفاق میفته. در کاخ سفید اون مثل دارم میگم، در مراکز قدرت همون چیزا، حسادت ها، خیانت ها، نقش کشی ها، انتقام گیری ها. در چخوف هم مثلا فکر بکنید در همین باغ آلبالو، به نظر من شخصا این زوال یک زندگی اشرافی، زوال یک زندگی در حباب که آدماش متوجه نیستن، همچنان با وقار سقوط میکنن، با وقار. این منو یاد ایران میندازه، باغ آلبالو باغ ایران. من فکر میکنم به این دلیل که هنوزم هنوزه زندگی ماهات و شخصیت‌های ملموسی هستند، شخصیت‌هاش قالبی نیستند. ممکنه یک دوز در یکی از نمایشنامه‌ها یک حرفی بزنه که ببینیم این بابا دوزه، ولی احتمالاً سوادم شاید نداشته باشه، ولی چه حرف فیلسوفانه قشنگی میزنه. یعنی آدم‌ها مطلق نیستن، نه مطلق خوب هست نه مطلق بد.
جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان.
آقای توزی، حالا می پردازیم مهمان دوم شما، آقای عباس نلبندیان، که ایشون هم از نمایشنامه‌نویسان پیشرو ایران بودند. در مورد آقای نلبندیان بگید که شما چه علاقی بهش دارید.
نلبندیان به نظر من، آقای سبا، سیاوش شاهنامه تئاتر ایران، یک استثناء در نمایشنامه نویسی ایران و در این حال یک سوء تفاهم بود. به نظر من حضورش، تولدش در ایران و کارش اصلا یک به نظر من سوء تفاهم بود. قرار بود مثل که در این جای دیگه اتفاق بیفته، ولی در ایران اتفاق افتاد.
یعنی از زمانه خودش خیلی جلوتر بود؟
بسیار بسیار جلوتر بود. حتی اگر او می بود، امروز هم می بود، باز هم جلوتر بود. نمایشنامه‌هاش رو نگاه میکنی و نمایشنامه‌ای که داره نوشته میشه الان، شما میدونی که عباس نلبندیان از این طبقه بسیار پایین دست جامعه تهران میامد. در دکه روزنامه فروشی پدرش تو خیابون شاگرد بود و مطالعه نه به اجبار بلکه نیاز روحیش بود. واقعا پنجره نفس کشیدنش تو اون فضای بسته بود. اون فضای بسته رو یادتون میاد، تقریبا فضای حقیر فیلم های فارسی، اصطلاح آبوشتی، که بعضیاشون هم خیلی از نظر من خیلی خوشایند بودن، بعدا فرهنگ جاهلی و چاقوکشی و چاقوکشی ناموس پرست و با معرفت. مثلا اگر اون موقع جریان های فکری و روشن فکری در زمین های هنری و به خصوص نمایشی وجود داشت، اونقدر کم و محدود بودن آقای سبا که آدم های مثل او هرگز شانس همجواریش رو نداشتن. یه جوان فقیر و خجالتی که نمیتونست مثلا عضو کلوپ رشت باشه، اگه معرف حضورتون باشه، نه مثلا در کافه رستوران ریبیرا باشه، نه تا کافه فیروز، جایی که روشنفکران اون زمان دورم جمع می شدن. نلبندیان در اون زمان یک نمایشنامه می نویسه که من نمیدونم این علاقهش به نمایشنامه از کجا اومده. به هر حال یک نمایشی می نویسه به نام من توی این نمایش نقش خیلی کوچکی داشتم با به فستیوالای فرنگی رفتیم باش. اسمش رو شاید به درستی نتونم تلفظ کنم. اسمش این بود: پژوهشی ژرف و سترگ و نو در سنگواره های دوره 25 زمین شناسی و یا 14 20 فرقی نمی کنند. انتخاب یک همچه اسمی، یک همچه تیتری خبر از یک ذهنیتی میده 100% منحصر به فرد. در زمانی که غالب نمایشنامه نویسا ادای سایدی و بیضایی رو در می آوردن، نرمدیان یک نمایش می نویسه که انگار یک نفر از فضا به جامعه ایران داره نگاه میکنه و چه دقیق و زیبا داره نگاه میکنه. به نظر من هنوز که هنوزه اون نمایش پژوهشی با اجرای خارق‌العاده آلبیا وانسیان و بازیگران فوق‌العاده‌اش، بازیگران اصلیش، از نظر من هنوز که هنوزه بهترین اثر نمایش ایران تا به امروز بوده. برها اون نمایشنامه در مسابقه نمایشنامه نویسی جشنونه شرکت میکنه، دوم میشه، آلبوم رو به زیبایی اجرا میکنه و سرنوشت این بچه روزنامه فروش 180 درجه تغییر میکنه. آقای سمان چند سال بعد مدیر داخلی کارگاه میشه. واقعا من چون شاهد بودم اینا، تأثیر زیادی در مسیر رشد بچه های کارگاه نمایش میذاره. یه باره یه بخشی از تئاتر ایران در اون مرکز کوچک و خیلی صمیمی استاندارد جهانی پیدا میکنه. عباس نلبندیان گرچه با ما در کنار ما تو همون جامعه زندگی میکرد، اما گویی از یک کره دیگه اومده بود. افکارش توی مرزبندی ما قرار نمیگرفت واقعا. حتی در رفتارهای شخصیش هم ربطی به ما نداشت. نجیب بود، باوقار بود و بزرگوار بود.
آقای توزیع، آقای نلبندیان مرگ تراژیکی هم داشت دیگه، درست؟ خودکشی کرد نهایتا.
بسیار 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 مرگ تراژیکی داشت، خیلی دردناک. در پایان زندگیش بعد از انقلاب روزی سخت و تلخ و دراماتیک داشت، مثل تراژدی شکسپیر واقعا، مثل شخصیتی برآمده از آثار داستایوفسکی. همون جا رو دنبال کرد، حتی در مرگش هم تئاتری.
ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست.
آقای توزیع، حالا میپردازیم به مهمان سوم شما، گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ آمریکای لاتین. در مورد مارکز بگید چه تأثیری روی شما گذاشت یا چه علاقی بهش دارید؟
گابریل گارسیا مارکز هم نویسنده بود، همونطور که فرمودید، هم فعال سیاسی بود که من این جنبه از کارش خیلی دوست دارم، ولی در کل ستایشگر زیبایی بود. حالا اگر زیبایی رو در یک زن میدید ستایش میکرد، اگر در باغ و باغچه میدید ستایش میکرد، اگر در رفتار انسانی میدید ستایش میکرد. مارکز به نظر من بیشترین تأثیر رو در قرن 20 در ادبیات جهان گذاشته. یعنی یک استانداردی رو گذاشت که بعد از اون دیگه همه میبایست خود به خودشون تکونه میدادن. من واقعا دلم میخواد ازش بپرسم که توی مهمونه چطوری، میخوام ببینم چطوری حرف میزنه اگر راجع به ادبیات حرف میزنه، چون اونا رو دیدم آنلاین دیدم. دلم میخواد ببینم چطوری غذا میخوره، حجم اون جمجمش چقدر، مگه چطور واقعا یه انسان میتونه اینقدر خلاق باشه، چطور میشه نویسنده این همه شاهکار داشته باشه و تا این حد محبوب باشه و تا این حد هم افتاده و خاکی و مردمی باشه. واقعا وقتی از خونه میرفت بیرون احساس میکرد من نویسندم. یه سوال دیگه میخوام ازش بکنم و اون اینه که چطور این آدم مثل مثلا مارلون براندو، آیا اینا به نویسندگی یا بازیگری به عنوان حرفه نگاه میکردن، به عنوان یک بیزینس نگاه میکردن؟ چون من خودم بسیاری از جا به عنوان یک حرفه و بیزینس بهش نگاه کردم، یعنی شو بیزینس. اما مثلا آقای مارکز اون موقع که از زن و بچهش دور افتاده بود در پاریس توی هتل خیلی ناجور یه اتاقی گرفته بود و 3 ماه هم کرایه‌اش نداده بود و این مدیر اونجا هر بار میرفته زنگ بزنه که بگه من دیگه امروز باید بری بیرون یا پول منو بده، میدیده صدای تایپرایتر میاد، یه نفر داره تق 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 میزنه. گفت خب من این الان داره کار میکنه حیوانی، من برم بعد از ظهر بیام. بعد از ظهر برمیگشت میگه تق 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 تق، میگه برم شب بیام. شب میمونه میگه تق 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 تق، فقط آخر شب میرفت. خب ببین این، من نمیدونم این در همون زمان بالاخره موقع سفیر بود، نمیدونم در روزنامه های معروف مینوشت و پول در میآورد، ولی چطور همه این کارا رو بل میکنه برای اون چیزی که عشق میورد، اعتقاد داره، مثل 100 سال تنهایی. یه چیز در بود 14 سال اگه اشتباه نکنم روش کار میکرده، و توی مصاحبه گفته بودن چرا انقدر طول کشید. گفت من فقط مثلا 2 سال روی اسمش فکر کردم، یه 3 سالم روی پاراگراف اولش. گفتن چرا؟ یعنی چی؟ آخه همه رمان روی اسم سوار میشه و بعدم روی پاراگراف اول، و پاراگراف اول 100 سال تنهایی دیگه شما خودتون همه حفظن که یه جور به قول معروف چندش میکنه. میخوام ازش بپرسم واقعا به کجا آدم میرسه؟ چطوری میتونی خودتو از تمام این وسوسه‌های پول و ماشین و خونه و موفقیت و این و اون رها بکنی و بری بشین در این گوشه‌ای متنی رو بنویسی که ممکنه هرگز چاپ نشه؟
در روشنایی باران، در آفتاب پاک.
حالا میپردازیم به مهمان چهارم شما، آقای ابراهیم گلستان، که در سن 95 سالگی همچنان با ماست و با ذهن خلاق. در مورد آقای گلستان بگید چه علاقه بهشون دارید؟
بله، و خدا حفظشون کنات. عرض کنم که آقای گلستان رو من خیلی شانس نداشتم باشون وقت بگذرونم. البته این شانس داشتم که به اون اندازه که بشناسنشون بتونم مطالعهش بکنم باش ملاقات کردم، ولی بیشتر از طریق آثارش. ابراهیم گلستان هم به نظر ببینید، من فکر میکنم که یه موقعی من یک جمله شنیدم از یه نفر که بعضی از هنرمندان یک نوری بهشون خورده. حالا اینا رو از نقطه نظر مذهبی نمیگم، اینا به قول معروف میگن بعضی نظر کردن، نه نظر کرده این دین یا این پیغمبر، بلکه نظر کرده این یونیورس، این جهان. تفاوتشون با آدمای دور و برشون خیلی زیاده. اینا سوء تفاهمات اون باغچه، اینا گلایی هم که قرار نمیشه. آخه اگر اونجا انقدر این خاک مساعد رشد و نمو با اینا بود، چرا بقیه نشدن؟ چرا ماها نشدیم؟ اینا از کدوم آب تغذیه کردن؟ اینا از کدوم خاک تغذیه کردن؟ ابراهیم گلستان به نظر من یک کمچه شخصیه. من اینو میخوام خیلی چیز نباشم، به قول معروف کلیشه نباشم، بگم که من یک مصاحبه ایشون کردم، یک مصاحبه کردم به نام نوشتن با دوربین. اولا این اسم چقدر معنی داره، یعنی سینما رو با همین تیتر تعریف شده، چون آدم سینما رو با قلم نمی نویسه، سینما رو با دوربین می نویسن. به هر حال آقای ابراهیم گلستان اولین فیلمی که در ایران دیدم و شوت شدم یهو، در کنار اون همه کارهای دیگه که حالا نمیخوام ارزش گذاری کنم روشون، همش شوشال لازم بودن، اون موقع یهو خشت و آینه رو میسازه که من میبینم در درجه اول به عنوان یک بازیگر بهش نگاه میکردم، چه جالب، این بازیگرها چرا صدا سازی نمیکنن؟ چرا به خودشون اهمیت نمیدن؟ چرا انقدر واقعی ان؟ اینا واقعا بازیگرن یا اینا رو از تو کوچه خیابون برشمرد؟ درسته که همه بازیگر بودن، برعکس کارهای آقای کیارستمی که نابازیگر استفاده میکرد، یا بازیگر بودن. اونجا نظر من بهش جذب شد و به خصوص وقتی طرز فیلم برداری دیدم، دیدم فرق میکنه با اون شکل به قول معروف میگن بیخ دیواری. هنرمند میذارن کنار دیوار، یه نورم روش میندازن، سایه هنرمند رو دیوار شدید اونجا هست، عمق نداره صحنه و اینم داره دیالوگ میگه. موقع البته 1-2-3 میشمردن، بعدن دیالوگ میذاشن روش. این آدم در حجم خودش هم جا نمیگیره به نظر من. یکی از ارزش های بالای این آقای ابراهیم گلستان فقط در کاراش نیست، در هزاران مصاحبه که کرده، نوعی که حرف میزنه، جرأت میده با آدم دروغ نگه، آدم جرأت میده با آدم که تعارف نکنه، خودشم با کسی تعارف نداره. البته خیلی هم محبوب نیست از این نظر، خیلی از این اخلاق رو دوست ندارم، ولی من این اخلاق رو نه تنها دوست دارم بلکه میپذیرم، آرزو میکنم این اخلاق نهادینه بشه بین همه دیگه. اینقدر تعارف نکنیم، حرفمون رو بزنیم دیگه. به هر حال او هم یکی از بزرگان این جامعه است و من ارادت خاصی دارم، من اصلا این کلمه رو میخوام پس بگیرم، خیلی دوستش دارم، میپسندمش.
در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک، در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند، جوی هزار.
مهمان پنجم گفتید مادرتونه. اولا اسم مادرتون رو با هم بگید چیه، و بعد بگید مادرتون چرا میخواید حتما در این مهمانی باشه.
مادر من پروین توزی روح شاد. من تلاش نکردم او در این مهمانی باشه، ولی او همیشه هست، همیشه بود، همیشه هست، همیشه خواهد بود. بنابراین من دیگه نخواستم 5 تا مهمون دعوت بکنم و او رو نادیده بگیرم، ولی او رو این بار چون دیگه پیش ما نیست به عنوان یک مهمان دعوتش کردم.
مادرتون در زندگی شما چقدر تأثیر داشت، به خصوص هنرمند شدنتون؟
بیشتری تأثیر او داشت، قصه‌گوی خارق‌العاده‌ای بود. صحبت گابریل گارسیا مارکز شد که تمام نوشته‌هاش برمیگرده به دوران کودکیش و اون مادر بزرگشو داشت و من مادرمو داشتم. من مادر بزرگم ندیدم. مادر من به ندرت مثل آدم عادی حرف می‌زد. اگر کمی دلخور بود همیشه هم طنز داشت، همیشه با مطلق حرف می‌زد، همیشه با ضرب المثل حرف می‌زد. جواب آدمو طوری می‌داد که هم با آدم بر نخوره، هم یه لبخندی میاد، همین که پوینتشو میگرفتیم، من میگرفتم. من خیلی بهش نزدیک بودم. به قول معروف تندیس از خودگذشتگی بود، مهربانی بود. مهربانی نه فقط با بچه‌هاش، این برای من با ارزش، نه فقط با همسرش که خدا رحمتش کنه که خیلی سخت گیر بود، با همسایه ها، با هر کس که میدید واقعا مثل این که این شخص آدم ها رو نمیتونستم جدا بکنه، بهش مقام و جایگاه بده، همه براش محترم بودن و همیشه سعی میکرد دل همه رو به دست بیاره، همه رو خوشحال کنه، همه رو بخندونه. به قول معروف کلانتر معنوی اون محله بود، پخش کننده عاطفه بود. و به خصوص در مورد نویسندگی میخوام بهتون بگم که قصه های زیادی به من میگفت و این قصه ها رو تغییر میداد و فکر میکرد من یادم رفته. گاهی قصه هاش نتایج مختلفی هم داشت، شخصیتش هم عوض میشدم، این داره میسازه، همین قصه ها داره میسازه. و خب از اونجا شد شاید من به نویسندگی علاقمند شدم. ولی اینطور روی شاد.
بسیار خوب، یادشون گرامی باد. حالا حتما خوشحالید که در مهمانی شام، حداقل مهمانی مجازی،
بله،
مادرتون رو.
حالا یه چیزی بهتون بگم، من یکی از مهمونان رو میخواستم از مالون برندو دعوت بکنم، ولی بلافاصله پرسید شام چی داریم، من گفتم سوپ و سالاد، گفت معذرت میخوام من نمیام. بعد مادرم گفت، مادر میگفتی من خودم براش قرمه سبزی درست میکردم. گفتم مادر مگه آخه وسایلش نداریم؟ گفت وسیله چیه، آدم بخواد غذا درست کنه درست میکنه. مثل داستاناش که به هم میباخت غذا رو هم میتونست واقعا قرمه سبزی هم درست کنه.
ولی حالا برای مادر و آقای گلستان و مهمانای دیگرتون واقعا میخواین سوپ و سالاد درست کنید؟
فقط همینو. بله بله، با عرض شرمندگی و البته با افتخار بگم که دلم میخواد سوپ و سالاد بخورم، یه غذای انسانی بخورم.
گوشت نمیخواد؟
نه نه، گوشت توش نداره. ولی خب اون سوپ و سالادی که واقعا من درست میکنم احتمالاً مادرم هم سورپرایز میشه برای این همه سال.
شوهرم دوست داره، شوهر آقداشلو همسرتون هم دوست داره سوپ و سالاد؟
خیلی خیلی. من بله، اینا با سوپ و سالاد من بزرگ شدم.
آقای توزی، حالا مهمانانتون دارن صدای زیبای فرهاد گوش میدن و سوپ سالادتون رو میخورن، حالا سر میز شام چه خبره؟
یکی از اشتباهات من شاید این بود که کسانی رو دعوت کردم که خیلی پرحرف نیستن و نگاه میکنن. در واقع اینا با نگاه کردن همون قدر میگیرن که با شنیدن از یک نفر راجع به شخصیت نفر پی میبرن. اما نهایتا روی هم رفته احترام خاصی رو که من در مارکز میبینم نسبت به چخوف برام خیلی جالبه. و خود چخوف که اصلا انگار نه انگار این نویسنده است یا هنرمنده، واقعا اونجا مثل یک آدم نشسته و چقدر با وقار. و چون چخوف اون مجلسه میکروفون رو دستش نمیگیره همینطوری حرف بزنه.
فکر میکنید که آقای گلستان از نردبندیان خوشش بیاد؟
به نظر من 100% میاد، برای اینکه هم جنس خودشه، هر دو یه مسیر خاص و مستقل خودشونن. چطور میشه آقای گلستان از نلبنی خوشش نیاد؟ اگر احیانا گلستان به دلیل تیزبینیاش نگاه متفاوتی از من به عباس نلبندیان داره، بیشک اون مسئله تکنیکیه. ولی مطمئنم که او همین نظر رو داره که نلبندیان اگر نه بهترین، یکی از بهترین های جامعه ایران بوده.
آقای توزی، این مهمانانی که شما دارید همه از بزرگان اهل قلم و مادر مهربانتون پیش شما هست، من فکر نمی کنم این مهمونیتون حالاله ها تموم بشه. امیدوارم به اندازه کافی سوپ سالاد درست کرده باشین که اینا اگه تا صبح با هم حرف زدیم داشته باشید. به حال امیدوارم که به شما و مهمانانتون خیلی خوش بگذره در مهمانی شما. وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای هوشنگ توزیع خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش میکنم. ممنون و سپاس از دعوتتون.
هی کاش آدم وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. هی کاش آدم وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. هی کاش آدم وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست.